دوستان عزیز، در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان، آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند. آقای شهابی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، سال نو بر شما مبارک.
من هم سلام عرض میکنم به شما سرکار خانم رکنی و همطور به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. از طرف خودم تبریک میگم سال نو رو به همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. امیدوارم سال پیش رو سالی همراه با سلامتی، موفقیت و کلی اتفاقات خوب برای همه عزیزان مخاطب برنامه باشه.
انشاءالله همینطور باشه برای همه ایرانیان عزیز. راجع به موضوعی که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم صحبت می‌کنید آقای شهابی؟
بله، سال گذشته با توجه به اینکه محور برنامه‌هایی که حالا من توفیق حضور خدمت از دانشجویان داشتم پیرامون موسیقی کلاسیک و موسیقی غرب بود، راجع به موسیقی فیوژن صحبت کردیم، راجع به موسیقی جاز صحبت کردیم، راجع به سبک‌ها و زیرشاخه‌های به حال موسیقی کلاسیک اروپا صحبت کردیم و با توجه به عید نوروز یک عید باستانی هست، تصمیم بر این شد که برنامه‌هایی که جهت حالا ویژه برنامه نوروز اگر میشد بتونیم بذاریم اختصاص پیدا بکنه به موسیقی سنتی خودمون و توی هر برنامه قرار هست که به بخشی از اون بپردازیم و برای من کمک گرفتم از هم دانشگاهی خوبمون که حالا بتونم به ما کمک کنم در این زمینه.
بله، ما مهمان عزیزی هم داریم در برنامه که انشالله به موقع خدمتتون معرفی خواهیم کرد. تشکر میکنم از توضیحاتتون آقای شهابی. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده‌ایم با ادامه برنامه نیستان. شب بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و خوشحالیم که در این فرصت‌های تعطیلات نوروزی که فرصتی دست داده برای دور هم بودن ما رو انتخاب کردید و برنامه نیستان رو میشنوید. دعوت میکنم با ما باشید.
معماری فجار موسیقی، صدا و سکوت.
واژه بداهه که در کل واژه کمی مبهمیه در حتی موسیقی های غیر ایرانی، تعریف زیادی ازش وجود داره که حالا سمتمون نمیریم چون حالا از بحثمون خارج میشیم، ولی توی موسیقی ایرانی و در کل موسیقی شرقی مسئله بداهه پردازی کمی با معنی غربی اون متفاوته. توی معنی غربی بداهه نوازی آزادی بیشتری وجود داره و رهایی بیشتری توی بداهه نوازی توی سنت غربی اون هست. بندهای نوازنده کمتره، انتخابهای بیشتری شاید داره. توی موسیقی ایرانی محدود بودن، شاید حالا محدودن کلمه درستی نباشه، ولی قائل بودن و اعتبار ردیف باید همچنان توی بداهه نوازی ثابت باشه و نمایان باشه. توی شکل آکادمیک اون، البته که نمیدونم، شاید بگم متاسفانه که ما توی دانشگاه ها خیلی در مورد بداهه نوازی صحبت نمی کنیم. تمرین هایی شاید خیلی کوتاه و کوچیک برش صورت گیره، ولی ما خب فقط همون رپرتوار یه مجموعه قطعات باقی مونده از موسیقی ایرانی که همون ردیف هستش رو حفظ میکنن دانشجو و در نهایت حالا امتحان میدن. ولی حالا خارج از بحث نخوام بشم، موسیقی ایرانی توش بداهه نوازی در صورتی اعتبار داره که قائل باشه به دستگاه های موسیقی ایرانی. البته که ما یک سری این دستگاه هایی که میگم، یعنی ما یک سری مجموعه مدهایی داریم توی موسیقی ایرانی که هر بداهه پردازی، چه نوازنده چه خواننده، میتونه با خلاقیت خودش و با ذوق خودش این مدها رو چینشی جدید ازش ارائه بده که خب قبلا توی ردیف نبوده یا نمونه ازش نبوده. بیشتر ما در چینش جملات، در چینش مدها بداهه پردازی رو در واقع تجربه میکنیم،
جابجا میکنیم جایی.
بله. معنیش این نیستش که ما جملاتمون تکراریند یا یه سری الگوهای کلیشه‌ای داریم که قرار اونا رو تکرار بکنیم. کمی پیچیده است شاید توضیح دقیقه حالا بداهه نوازی تو موسیقی ایران، ولی شاید همین تعریف رو بچه هم بگم که چینش متفاوت از متهای موسیقی ایرانی و خلاقیت در جمله پردازی چیزیه که ما توی موسیقی ایرانی تجربه میکنیم.
حالا در تکمیل فرمایشات شما به زبان خیلی ساده اگر بخوایم عنوان بکنیم، این گونه میشه گفتش که بداهه نوازی نیست، نوازنده ساز رو برداره و شروع کنه، آره هر چیزی که میاد بخواد پیاده بکنه و یک ساختاری رو به هر حال بعد رعایت بکنه و اون شنونده تخصصی موسیقی بعد تشخیص بده این الان در کدوم قسمت هست و داره چه کاری انجام میده، یک توجیه موسیقی برای اون جملات موسیقیش باید داشته باشه. میخوایم برگردیم به همون مبحث پیش درآمد خودمون و گفتگو رو ادامه بدیم در این خصوص.
اتفاقا اشاره خوبی بود، به خاطر اینکه یکی از دلایلی که از پیش درآمدها عنصر فرم هست میشه، یکیش همین اعتبار بداهه پردازی، اعتبار بخشیدن بداهه پردازی توی موسیقی ایران. نمونه‌ای که شنیدیم نمونه‌ای که کاملا فرمال بود، ولی از بعد از اون حالا چقدر که نزدیک میشیم، مثلا پیش درآمدهایی که از دوره قاجار باقی مونده که نمونه بعدی که خواهیم شنید از پیش درآمدهای این دوره هست، اتفاقا دیگه فرم از اینها حذف میشه. دلیلش هم اینه که دیگه آهنگسازی ما توی موسیقی ایرانی اعتبار محسوب نمیشه، توی موسیقی ایرانی بیشتر بداهه پردازی اعتبار محسوب میشه. از پیش درآمد فقط این باقی میمونه که یک قطعه کنده در آغاز برنامه اجرا میشه و حتی در بیشتر مواقع میشه که تمپوشون معمولا، حالا برای شنوندگان یکم تخصصی تر دنبال میکنن، تمپای 6-4 و کند رو داره.
تمپو منظور سرعت فقط؟
بله سرعت فقط. یه نمونه الان بشنویم از مجموعه پیش درآمدهای قدیمی که شرکت ماهور اون رو منتشر کرده، که جزء پیش درآمدهایی هست که دیگه فرم درش دخیل نیست و فقط همین ویژگی هایی که در موردش صحبت کردیم همین ها توی این آثار دیگه باقی میمونه.
این قطعه رو بشنویم و در ادامه در خدمتتون باشیم.
درآمد افشاری به یاد مرحوم درویش. Thank you.
موضوعی رو شنیدیم که من از شما خانم زمانیان خواهش میکنم معرفی دقیق تر و کامل تر داشته باشید. با توجه به اینکه کیفیت هم از نظر فنی چندان مطلوب نبود، اگر امکان داشته باشه راجع به تاریخچه ضبطش هم اشاره‌ای بفرمایید.
حتما. قطعه که شنیدیم پیش درآمد افشاری بود که از ساخته های درویش خان هستش که نوازنده تار و آهنگساز مهمی هستن در دوره قاجار. نوازنده تار این ضبطی که شنیدیم ارسلان درگاهی بوده، ویولون حسین یاحقی و تنبک مهدی قیاسی. ضبط این قطعه که شنیدیم مربوط میشه به سال 1306 در تهران که کمپانی پولیفون نمایندگانی رو میفرسته به تهران برای ضبط موسیقی ایرانی و این مجموعه ضبط میشه.
حدودا 92 سال پیش.
بله.
خب اینو من توضیح بدم راجع به بحث فنی. این قطعات پخش میشه به دلیل ارزش هنری که دارن و حالا کیفیت فنی با توجه به تاریخچه ضبط مشخصه که نباید خیلی مطلوب باشه. توضیح شما کافی بود، خیلی ممنون از شما آقای شهابی.
بله، تا اینجا با پیش درآمد و برخواد فرم در پیش درآمد و بداهه نوازی و برخواد ارزش بداهه نوازی آشنا شدیم. میشتمیم بقیه صحبتهای شما رو در خصوص مبحث پیش درآمد.
خواهش میکنم. بعد از دوره قاجار، دوره پهلوی، اتفاقی که میفته اینه که مردم ایران با فرهنگ غربی بیشتر آشنا میشن، رفت و آمدهای به غرب بیشتر میشه، یه سری دانشجویانی به غرب فرستاده میشن برای اینکه درس بخونن و برمیگردن. طبعا این مسئله خیلی تاثیر میذاره توی موسیقی ایرانی از چندین جهت. یکی این که دوباره اهمیت آهنگسازی تا حدی برمیگرده به موسیقی ایرانی. دوم مسئله اجرا و کنسرته. تا قبل از اون موسیقی ایرانی هیچ وقت اجرای رسمی به شکل کنسرت که ما الان میشناسیم توش اتفاق نمی افتاده. همه اجراها به شکل محفلی بودن. اما بعد از آشنایی ایرانیان با غرب، یواش یواش این مسئله کنسرت و برگزاری کنسرت در سطح شهرها یواش یواش رواج پیدا میکنه و همین فرم کلی که توی اول برنامه در موردش صحبت کردیم اتفاقا میشه گفتش که نتیجه همین ارتباط و آشنایی شاید بتونه باشه. به خاطر اینکه یک مجری موسیقی مجبور بوده که یک برنامه رو طراحی بکنه که برنامه ریزی تنش و آرامش به حال این قطعات و اینکه از کجا شروع بکنه، با چه سرعتی کجا تموم بکنه، شنونده رو خسته نکنه و بتونه نگه داره، همه این برنامه ریزی ها به حال تأثیر میذاره توی این فرم کلی به وجود آوردن این قطعه ها و موندن این قطعه ها.
بسیار خب. آیا از دوره پهلوی هم نمونه صوتی داریم که بتونیم بشنویم؟
از آقای وزیری میتونیم یک پیش‌درآمد رو بشنویم که اتفاقا خود آقای وزیری هم در تاریخ موسیقی ایرانی خیلی نقش مهمی داشتن. نمونه‌ای بشنویم از پیش‌درآمدهای آقای وزیری و برگرد.
بله، بشنویم این پیش‌درآمد رو. Thank you. بله دوستان، نمونه از پیش درآمدهای استاد علی نقی وزیری رو شنیدیم. اگر که توضیح بیشتری نیازی راجع به این قطعه بفرمایید خانم زمانی.
خواهش میکنم. این پیش درآمد توسط ارکستر مدرسه عالی موسیقی سال 1309 توی تهران ضبط میشه توسط کمپانی بایدافون و دلیل اینکه باز کیفیت ضبط هم پایین بود تمام خدمتش بود.
بله
من البته این رو اضافه بکنم که خانم زمانیان به صورت تخصصی همیشه جویا و پیگیر ساخته های آقای وزیری بودند و یک سری آثار ایشون رو بازنوازی کردند برای دوتا که حالا در فرصت دیگه انشاءالله اگر زمان داشته باشیم حتما به اونها خواهیم پرداخت.
بله دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما این با ادامه برنامه نیستان با حضور آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی، و خانم ساینا زمانیان، کارشناس ارشد موسیقی ایرانی، نوازنده و مدرس سه‌تار، و راجع به بخشی از موسیقی ایرانی که تا اینجا بیشتر راجع به پیش درآمد صحبت کردیم. آقای شهابی بفرمایید.
بله خانم زمانیان، من فکر می‌کنم که حجم مطلب خیلی بالاست، کمی ریتم برنامه رو بالاتر داریم که برسیم توی جلسه امروز پیش درآمد رو به یک سرانجام به حال برسونیم. میشتم صحبتشون
حتما. بعد از دوره پهلوی میرسیم به مرکز حفظ و اشاعه که در اوایل دوران پس از انقلاب این مرکز برای در واقع همونطور که از اسمش هم مشخصه حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ایرانی برپا میشه. استاد لطفی، استاد علیزاده و استاد مشکاتیان و خیلی از اساتیدی که ما همه به نوعی شاگردان مستقیم و غیر مستقیم ایشون بودیم این مرکز رو دایر میکنن. در این راستا قطعاتی ساخته میشه که همچنان البته توی اینها مسئله دیگه فرم وجود نداره، همچنان در این نوع تفکر بداه نوازی اعتبار و ارزش بیشتری داره. ولی اگر بخوایم به صورت کلی چیزی که تا امروز اتفاق افتاده رو در مورد پیش درآمد با ریتم کمی تندتر بگیم اینه که بعد از اینکه این مجموعه های به همت آقای درویشی و آقای محافظ مجموعه های بازسازی موسیقی دوره تیموری دوباره شنیده شد، تا حدی میشه گفتش که شاید اینها یک کمکی دارن میکنن که دوباره فرم ها به موسیقی ایرانی برگردن. شنیده شدن اینا و بازسازی اینا باعث شد که هنرجویان موسیقی، دانشجویان موسیقی این ایده رو بتونن بگیرن از موسیقی این دوره که میتونن توی قطعات پیش درآمدی که میسازن از فرمهای رایج موسیقی ایرانی منطقه در تاریخ حالا دورتر استفاده بکنن و فکر میکنم که داره تا حدی دوباره فرم موسیقی ایرانی برمیگرده. نمونه هایی هم ساخته شده، یعنی غیر از این دوتا مجموعه که معرفی کردیم، مجموعه شوق‌نامه که به همت استاد درویشی گردآوری شد و مجموعه عجم در که قسمتی رو ازش شنیدیم، خیلی از کارهایی که بعد از این دو مجموعه
Thank you.
خانم زمانیان، فرصت زیادی نداریم.
خواهش میکنم. بله، در انتها من فقط برای علاقه مندانی که تخصصی تر دنبال میکنم موسیقی ایرانی رو، کتابی رو پیشنهاد میکنم که البته کتاب خیلی معروفی هم هست در بین نوازندگان موسیقی ایرانی، به اسم 101 پیش درآمد، که همراه با لوح فشرده هم هست. این کتاب رو استاد ارشد طهماسبی جمع آوری کردن و لوح فشرده این کتاب رو هم به اجرای خودشون هست. 101 پیش درآمد آوانگاری شده توی این کتاب که علاقه مندان موسیقی ایرانی نوازندگان میتونن از این کتاب استفاده بکنن.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون، همچنین از شما آقای شهابی، شما خانم زمانیان. میخوام در یکی دو برنامه آینده هم در خدمتتون باشم. این قول رو به ما میدید؟
حتما.
با توجه به گستردگی بحث و علاقه ای که مطمئنن وجود داره در این حوزه، من خواهش میکنم که انشالله دعوت ما رو بپذیرید و در برنامه های دیگری هم در خدمتتون باشیم. من همینجا با آقای شهابی و خانم زمانیان خداحافظی میکنم.